ساعت 21 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. شب بخیر میگیم به شما عزیزان و دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی شنونده برنامه چراغ باشید.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. البالو توت فرنگی هویج بالنگ، طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین ما و شعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما و شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تمیزانه، گرجی
فیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
آها آها خوب شد، حالا بزن. نه نه اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا؟ چرا؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر. به چراغ امشب رادیو تهران خوش آمدید.
من
من زهره سادات هاشمی هستم، میزبان شما در برنامه امشب و این هفته چراغ. لطفاً تا ساعت 10:22 شب، نه تا ساعت 22:10 شب همراه ما باشید با برنامه امشب چراغ. ما رو بر روی موج اف ام ردیف 94 بشنوید در تهران. 3094 هم که شماره پیام کوتاه ماست. من داشتم فکر میکردم که ما دیشب راجع به تبلیغات در حوزه گردشگری صحبت میکردیم، دیدیم که چقدر حجم یا سهم رادیو تهران از تبلیغات در رادیو زیاد شده. بزنیم به تخته زیادتر بشه، ای تایم برنامه ما کوتاه بشه. البته نکته مهمی، امیدواریم که حقوقا اینطوری افزایش پیدا کنه، سهم تبلیغات میره بالا دیگه، اصولا باید به برنامه سازان برسه. خب حالا که از تولید در رسانه گفتیم و تولید تبلیغات و پخش اون و افزایش حقوق برای برنامه سازان بر اساس همین اتفاق، بیایم راجع به وضعیت تولید در کشور صحبت بکنیم. هرچند که خبری موثق اما ناخوشاینده در حوزه تولید در کشور، اون هم در سال رونق تولید. اجازه بدید با این خبر آغاز بکنم مرور خبرها رو. خبری به تاریخ 29 خرداد، معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد قوانین ما به شدت ضد تولید هستند. معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه قوانین کشور به شدت ضد تولید هستند، گفته که این قوانین نه تنها حمایتی از تولید کننده نمی کنند، بلکه موانع فراوانی بر سر این کار مفید و قانونی انجام ایجاد می کنند و تولید کننده با دیدن این قوانین ترجیح می ده به سمت دلالی در بازار بره. خبر دیگر رو مرور می‌کنیم. به تاریخ اول تیر ماه دستورالعمل تولید بدون کارخانه به زودی نهایی می‌شود. خبری تیترش که من متوجه نشدم یعنی چی، اما معاون طرح برنامه وزارت صنعت گفتن که دستورالعمل تولید بدون کارخانه پس از جمع‌بندی نهایی ابلاغ میشه. سعید زرندی در جمع انجمن‌های صنعت آسانسور و پله برقی گفته که برخی صنایع مثل صنعت آسانسور دارای واحد تولیدی مرسوم نیستند، لذا برای حمایت از این صنایع نیازمند دستورالعملی برای این نوع صنایع به عنوان تولید بدون کارخانه هستیم تا مشکلات حقوقی و اجرایی اونها مرتفع بشه. من همچنان نفهمیدم داستان از چه قراره. خبری دیگر رو مرور می‌کنیم. به تاریخ 6 تیر ماه رونق تولید در بهار 98 محقق نشد. ارز، بیمه و مالیات سه مانع رونق تولید. هشتم تیر ماه خبری منتشر شد به نقل از وزیر صنعت که گفتن تولید در کشور باید جدی گرفته شود. یعنی خداوکیلی آقای وزیر نکته دیگه ای نداشتن که بگن؟ یعنی اگر ایشون نمی گفتن صنعت و تولید در کشور نباید جدی گرفته می شده، بعد ما بعد از این همه سال به این نتیجه رسیدیم؟ خیلی ممنونیم از شما. دهم تیر ماه خبری عنوان شد با این عنوان افزایش 65% تورم تولید در سال گذشته. معاون طرح برنامه وزارت سمت با بیان اینکه تورم تولید در سال گذشته به 65% افزایش یافت گفت همکنون تأمین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام می شود. سعید زرندی با بیان این که بیش از 10 میلیون نفر در بخش صنعت و معدن فعالند و این بخش 33% اشتغال کشور و 37% تولید ناخالص داخلی را به خودش اختصاص داده، افزودن که کاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالش های سال گذشته در بخش صنعت و معدن کشور بوده. سال گذشته واردات کشور 42.6 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از اون 21% کاهش داشته. خب البته اینکه ما وارداتمون کاهش داشته که خوبه، که اگر واردات کاهش پیدا بکنه ولی از این طرف تولید کننده ما بتونه بیشتر تولید بکنه و نیاز بازار رو مرتفع بکنه، خب این که به نفع همه ماست، یعنی یک گردش خوب اقتصادی است برای همه اقشار جامعه، چون خیلی ها درگیرش میشن در روند تولید و عرضه محصولات، خدمات پس از فروش برای محصولات و کلی اتفاق دیگه. ۲۱:۱۳ از چراغ را از رادیو تهران میشنوید.
چراغ شبکه تهران.
تصویب شد.
هدف از تصویب قوانین و مصوبه‌های مرتبط با تولید باید این باشه که بخشی از مشکلات سر راه واحدهای تولیدی برداشته بشه. اما
کشور ما یکی از کشورهایی است که به شدت توش تورم قوانین وجود داره. یعنی نمایندگان مجلس اکثر کارشون شده تولید مصوبات قانونی توی کشور.
این باید تایید کنه، اون باید تایید کنه. مجموع استعلامات زیاده.
نزدیک به 4 ماه و هنوز جواز من به مرحله نهایی نرسیده.
بخشنامه ها، مصوبه ها و قوانین رنگارنگی که به تصویب رسیده موجب میشه که تولید کننده ها عطای کارآفرینی رو به لقاش ببخشن.
هر جا تقاضا دادم تو هر شبکه صنعتی با قوانینی و شرایطی روبرو شدم که پشیمون شدم.
یعنی باید نیرو بذاریم، وقت بذاریم، به جایی که تولید بکنیم همش دنبال رفع موانع کارمون هستیم.
از محیط زیست گرفته، وزارت صنعت بعدن تجارت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی، برق، آب، گاز، همه اینها باید با شما ارتباط بگیرن. یعنی شرایط برای شما آماده نشده که بهت کار کارآفرینی انجام بدید.
و چه دردسرها داره تولید تو شرایطی که قوانین و مجوزها همچون دیواری در مقابلت قد علم کنن.
قدم اول اخذ مجوز هست، مدارک لازم بارگذاری بکنه تا بس از بررسی صلاحیت اون فرد و توانایی اون شرکت اقدام به صدور مجوز بشه. این پروسه عموماً بین 2 تا 3 ماه طول میکشه.
یه مثال براتون بزنم، داخل کشور گرجستان وقتی که وارد میشید برای ایجاد یک کار تولید یا کارآفرینی، تقریباً توی 2 ساعت از 0 تا 100 کارتون انجام میشه در یک جز که همه دستگاه‌های دولتی اونجا نمایندشون حضور داره. ولی کشور ما، خود من الان کارت بازرگانیمو دارم تمدید میکنم، حدود 2 ماه دارم میدم هنوز این کار انجام نشه.
عنصر کارآفرین اگر بخواد در کشور فعال بشه نباید کفش آهنی بپوشه، از این اداره به اون اداره بره.
چرایی این ماجرا رو کجا باید جستجو کنیم؟ توی مجلس قانونگذار یا دولتی که مجری قانونه؟
ما فقط 500 هزار تا مدیر داریم توی کشور. طبیعی است که وقتی که شما میاید سیاست بزرگ شدن بدنه دولت رو انتخاب میکنید، عملا مانع ایجاد میکنید، ایجاد مجوز، ایجاد امضا و الی آخر و امضاهای تلائی.
مشکل اساسی این هستش که تصویب قوانین و مقررات بدون ملاحظه قوانین و مقررات گذشته اتفاق میفته.
اما چه باید کرد که قوانین و مقررات مانعی بر سر راه تولید کننده ها نشه؟
حجم بزرگ قوانین که داره و پشتش دریایی از مقرراتی که ما مجبور میشیم مصوب بکنیم، این رو اول بیاد جمعش بکنه، با نگاهی که تو گذشته داره یه تنقیح صورت بده و بعد مکانیزمی رو در پیش بگیره که ما دیگه تضمین بکنه که قوانین مزاحم و متداخل دیگه تصویب نمیکنیم.
برای دستیابی به حمایت مؤثر از تولید داخلی، اصلاح و بروزرسانی قوانین یکی از مهمترین اقداماتی است که باید از سوی مسئولان با جدیت دنبال بشه.
چراغ شبکه تهران.
شب بخیر. همچنان برنامه چراغ رو از رادیو تهران میشنوید. چه بسته گزارشی صوتی خوبی بود، ممنونم خانم دکتر عرفانیان به خاطر پخش این بسته گزارشی. چقدر راجبی صحبت میکنیم که نمایندگان مجلس در مجلس قرار نیستش که فقط بشینن هی قانون تصویب بکنن، بررسی باید بشه. وقتی که راجبی قانون جدید دارین صحبت میکنین، حتما باید تاریخچه‌شو بخونید، حتما باید بدونید، اطلاع داشته باشین. و چقدر حیفه که انرژی نیروی انسانی کشور که بزرگترین سرمایه و دارایی هر نظام و کشوری است، کفش آهنین باید به پاش بکنه که مثلا برای 2 ماه بدوه که مثلا کارت بازرگانیش رو تمدید بکنه. اجازه بدید با آقای حسین قلی گفتگو بکنم، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. سلام بر شما، شب بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. شما متخصصید و اطلاعات جامع و کامل دارید و میتونید برای ما بررسی بکنید موانع تولید در کشور رو در سال رونق تولید.
ما بیشتر چون در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، اجازه بدین که من در این مورد اظهار نظر بکنم. البته خیلی از مواردش عمومیه ولی خب
مشترک میشه باشه. بله بفرمایید.
اگه موانع داخلی رو بخوام در نظر بگیریم که این بخش حقوق دولتی معادن، تداخل قوانین و اقدامات محیط زیست، منابع طبیعی که برای معدن به صورت به وجود میارن، مزاحمت‌هایی که ایجاد می‌کنن، دخالت صداد تنظیم بازار در بازار و تعیین قیمت و سقف فروش توی بورس، اینا یه موانعی هست که موانع و چالش‌های فرابخشی هستش، مثل عدم تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعت مدنی کشور، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی با همدیگه، عدم مشورت با بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، عدم که قانون اینو گفته، وجود عوامل رانتزا و فساد و قاچاق کالا، ضعف دیپلماسی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد بازار جدید، یعنی وزارت امور خارجه باید خیلی فعال باشه، عدم بزرگرسانی و واقع‌بینی گنده در تعیین قیمت کالای صادراتی، برای مثال سنگ آهنی که الان 2 دلار داره با ریال به عراق فروخته میشه، الان در گمرک 64 دلار قیمت زده میشه. الان در حال حاضر
چی قیمت میزنه این تفاوت 2 تا 64؟
این قیمت رو تعیین میکنه و این قیمت رو بدون اینکه توجه بکنه و اصلا بازار چی هست، چی داره صادر میشه، به داخل چقدر داره فروخته میشه، متاسفانه یه همچین قیمتی بذاره.
بعد گمرک اصلا این اجازه قانونی رو داره که قیمت گذاری کنه روی کالا؟
بله، مرکز قیمت گذاری برای کالای صادراتی اومده توی گمرک از سازمان توسعه تجارت. متاسفانه اونجا تشکل‌ها رو صدا نمی‌کنن، کسایی که دستن در کار هستن صدا نمی‌کنن، نظراتشون نمی‌گیرن و واقعیت‌ها رو هم توجه بهش نمی‌کنن، رغم اعتراضاتی که به این مسئله در اونجا میشه. صدور بحث‌نامه‌های بی‌مطالعه و غیر کارشناسی و خطبوسای شب خلاصه می‌خوابن صبح بلند میشن، یک بحث‌نامه‌ای صادر می‌کنن که متناقض، غیر عملی، پشت هم دیگه و هر روز یک مشکلی برای بخش تولید ایجاد میکنن. الان توی بازار رکود ساخت و ساز هستش، سرمایه‌گذاری هستش، مسکن، خودرو، اینا مشکل داره. از نظر قانون‌گذاری واقعا 2 تا قانون هستش که در مجلس تصویب شده، ابلاغ شده چندین ساله، ولی متاسفانه هیچ کس به دنبال اجراش نیست.
کدوم قانون؟
مثل قانون رفع موانع تولید، مثل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، که این قانون رفع موانع تولید اونجایی که فقط دولت میخواد عوارض بگیره، اونم غیر قانونی، مثلا از کنسانتره میخواد عوارض بگیره که نباید بگیره، اونجا رو خیلی خوب فعالن. اما اونجایی که باید زیاد کمک بکنه به واحدها و قوانین مخرب رو برداره، علی رغم این که وظیفه‌شون این کارو بکنن، هر روز یک بخشنامه و یک مانعی درست میکنن. برای مثال خدمتتون بگم که از اول سال گذشته تا به حال صادرات شمش روی رو محدود کردن، بعد گفتن که قیمت سخت باید برای تعیین بشه، بعد باید بریم توی بورس عرضه بشه، خلاصه انقدر براش مشکل ایجاد کردن که الان مقدار خیلی زیادی شمش روی توی واحدهای تولید کننده شمرج که 83 تا واحد هستن 4-5 هزار تا نیرو دارن همینطوری انبار شده. درسته که صداد تنظیم بازار نگران بازار داخل است، ولی در مورد روی این مسئله اصلا نگرانی وجود نداره، چون در 12 سال گذشته یک کیلو شمچروی هم وارد مملکت نشده چون بازار خودشون تنظیم میکردن.
نمیتونه مثلا داستان خیلی شاید ربط نداشته باشه میزان مصرفش و کاربرد کالا، من فقط دارم مثال رو مالی کنم. ببینید مثلا داستان نه مثلا میشه خیلی عامیانش، مثال عامیانش مثلا میزان مصرف پیاز و صادراتش، سیب زمینی و صادراتش، و شما از دلنگرانی ستاد تنظیم بازار میگید. میگم کاربردشون با فرق میکنه، اصلا
من
قابل مقایسه نیست.
ببینید مصرف داخلی فلز روی 35,000 تنه، تولید ما 205,000 تنه، پس ما بر بازار داخل اشباه شده است و باید صادرات بشه.
درست.
حالا در موارد دیگه ممکنه که صدا تنظیم بازار لازم باشه یه کارای انجام بده، پیشبینی هایی بکنن، واردات بکنن یا کارای دیگه، من اصلا با ممنوعیت مخالفم، ولی چند در مورد فلز روی اصلا این صدق نمی کنه. و این فساد و رانتی که به شما میگم وقتی در بورس تعیین سخت میکنم، میگم برای مثال شما باید اینو با 20,000 تومان بفروشید، در که بیرون 35,000 تومانه، خب معلومه که این فساد ایجاد میکنه. یک مشکل دیگه هم که وجود داره، ما الان در یک جنگ اقتصادی هستیم، شوخی هم نداریم. میبینید نفت ما رو محدود کردن، میدونید مشکلات بانکی ایجاد کردن، مشکلات حمل و نقل، کشتی ایرانی و و و و هزار تا مشکل. خب ما که سرباز لب خط هستیم و در خط مقدم داریم میجنگیم، از پشت نباید ما نارو بزنن، از پشت نباید ما تیر بزنن، باید ما آذوقه برسونن، باید ما اسلحه برسونن، باید ما تیر برسونن، نه اینکه سازمان تامین اجتماعی کار خودش انجام بده، شروع کنه جریمه کردن واحدها، دارایی کار خودش انجام بده، منابع طبیعی کار خودش انجام بده، هر روز یه مدیر رو بگیرن شکایت کنن، هزار تا مشکل براش ایجاد کنن. اونها واقعا باید همکاری کنن و بگن آقا شرایط سخته، کمک بکنن واحدهای تولیدی که حداقل الان به هر نحوی با هزار تا بدبختی روی پای خودشون هستن، اینا از بین نرن.
البته آقای حسین قلی، اینم اعتقاد دارید که واحدهای تولیدی ما فقط به صرف داشتن مشکلات که البته خیلی هم مانع ایجاد میکنه و روی همه مردم تاثیر گذاره، روی زندگی همه مردم تاثیر گذاره، نباید عدول بکنن از تمکین قانون در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، چون این هم بالاخره بخشی زندگی ماست. یعنی فقط به صرف این که بگیم واحد تولیدی زنده بماند و بتونه کارشو بکنه، بنابراین بیاد و از دستگاه‌های آلاینده مثلا استفاده بکنه یا ورود بکنه به اراضی که در حوزه منابع طبیعی است، خیلی چیزهای دیگر نمیخوام جزئی واردش بشم.
من خیلی علاقه دارم که شما یک جلسه بذارید منابع طبیعی و محیط زیست باشن، من میام خدمتتون به شما بگم که اونها چه موانعی ایجاد میکنن و ما چه مشکلاتی ایجاد میکنیم. برای مثال در کل ایران 7% کل ایران پروانه اکتشاف برای صادر شده، 3% پروانه بهره برداری صادر شده، 1% از کل سطح ایران داره مورد بهره برداری قرار میگیره.
پس
تازه شما من بگی کدوم معدن هستش که برای محیط زیست مشکل ایجاد میکنه و چه مشکل ایجاد میکنه. صنایع معدنی رو از معدن شما باید جدا کنید. صنایع معدنی مثل ذوب آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، اونا ممکنه که یک آلودگی ایجاد کنن، اونا هم نباید ایجاد بکنن، اونا باید با فیلتر بذارن، فیلتر خاص بذارن جلوی آلودگی رو بگیرن. ولی چند در زمانی که یک انسان بیکاره و انسان‌ها جوان‌های مملکت که درس خوندن یا حتی در روستا هستن، در نقاط دور افتاده هستن که بیشتر معادن در دنگاه دور افتاده است، اون مهمتره یا 4 تا شکار و کل و بز و میش؟
هر دوش.
تازه در اون معادن شما اصلا سابقه ندارین که معدنکار مخالف زندگی یک به اصطلاح وحوش باشه در اونجا.
اگر قانون درست باشه آقای حسین قلی، هر دوی این موضوعات در کنار هم دیگه اهمیت داره و نمیتونیم موضوعی رو اولا بر دیگری بدونیم، ولی به شرطی که همه چیز درست باشه، چفت و بست داشته باشه، هر سازمانی کار خودش رو درست انجام بده، هر کسی ساز خودش رو نزنه.
شما موافقم، ما اعتقاد داریم که محیط زیست رو باید حفظ کرد، منابع طبیعی رو باید حفظ کرد، ولی کن دیگه مانع ایجاد کردن و اذیت آزار کردن معدن و یا صنایع معدنی، تعطیل کردنشون، بیکار کردن کارگرا، این مخالفه اصلا انسانیته.
اگر طبق قانون نباشه بله. میگم اگر طبق قانون نباشه بله. اگر مطلب خشخاش گذاشتن باشه بله، اینو قبول داریم. ولی طبق ضوابط برای اینکه آسیب به هیچ بخشی بار بله دقیقاً تعامل بر اساس
اعتقاد به تعامل داریم. ما بیان به ما بگن آقا شما اینجا این کارو نکن، اونجا نکن، چش. اما اینکه برخوردایی که منابع طبیعی میکنه، محدود میکنه سرمایه‌گذاری رو، محدود میکنه جایی که باید کار بشه، این مخالف تولیده. ما اصولا الان ببینید کلیپ هایی که شما پخش کردید، صدایی که پخش کردید، نشون میده که واقعا اعتقاد راسخی در مورد تولید توی مملکت وجود نداره.
آقای رئیس جمهور میون کلامتون چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش اعلام کردند که ما وزارت صنعتمون کارش رو بلده و داره درست انجام میده، وزارت جهاد کشاورزی اونم کارش رو بلده و داره کارش رو درست انجام میده. ما نیاز داریم به این که بیایم وزارت بازرگانی و تجارت رو جدا بکنیم و یه وزارتخانه جدید دوباره تأسیس بکنیم. راجع به این داشتن صحبت میکردن. بخش عمده از صحبت‌های شما به حوزه صادرات برمیگشت. آیا شما هم با نظر آقای رئیس جمهور موافقید؟ ولی در این گزارش وقتی مردم دارن صحبت میکنن در حوزه فضای کسب و کار، این دیگه به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت سمت برمیگرده، یا مثلا به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده و سازمان‌هایی که به موازات هم دیگه دارن کار میکنن. نظر شما چیه؟
شما بگم ما مدیریتمون در این مملکت بسیار ضعیفه از بالا تا پایین. وقتی که میام 3 تا وزارت خونه رو میکنیم با هم دیگه و یه وزیر میذاریم بالا سرش، مطمئن باشید که مشکل ایجاد میکنه. باید وزارت بازرگانی جدا بشه، باید صنعت و معدن جدا بشه و بخشای صنعتی باید جدا بشن. هر کس کار خوش انجام که در سنوات گذشته هم همین جور بود. الان شما حساب کنید اگر بخش معدن و صنایع معدنی جدا بشه، رشدش بسیار بسیار بیشتر از این چیزی است که الانه. شما به گذشته برگردید، من 27 ساله که توی این مجموعه دارم کار میکنم، توی این بخش دارم کار میکنم. بهترین موقع و بهترین رشد رو ما در بخش معدن و صنایع معدنی زمانی داشتیم که خودش یه وزارت خونه بود.
این انبساط دولت رو ایجاد نمیکنه؟ یعنی
شما فکر میکنید که وقتی این 3 تا وزارت خونه رو با هم دیگه یکی کردن چی کم شد؟
نه، من از شما
وزیر کم شد. و الا بدنه که سر جاشه، بدنه که تازه بزرگترم شده از اون موقع که 3 تا وزارت خونه.
خب حالا اگر بخوام منفکش بکنن به نظرتون نیروی بیشتری نخواهند گرفت؟ یعنی میان از همین نیرو استفاده میکنن، از همین ساختار استفاده میکنن.
در برام نیرو هم دارن، انقدر نیرو ماشاءالله زیاده. چیزی که از خوارا بحث کیفیت نیروها رو داریم که الان جاش نیست، ولی که تفکیک این وزارت خونه از هم دیگه بسیار بسیار کار خوب.
پس شما موافقه این حوزه؟ بسیار عالی. جناب آقای حسین قلی خیلی ممنونم. فرصتمون برای گفتگو با شما به پایان رسید. امیدوارم که بتونیم 2 هفته آینده در برنامه چرا مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و مزاحم شما خواهیم شد.
من از شما و شنوندگانتون خداحافظی.
سلامت باشید. شب شما بخیر. خداحافظ. بعد از گفتگو با آقای حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سلام میکنم به الهام جعفری تا ببینیم چه تحقیقاتی کرده.
سلام به شما سکا خانم هاشمی، درود بر مردم عزیز، شب شما بخیر باشه. در ابتدا میخوام از آلمان شروع بکنم که ببینیم آلمانی ها چگونه از کالاها و تولیدات داخلی خودشون دارن حمایت میکنن. اول اینکه آلمان یک کشور صادرات محوره. یکی از مهمترین کارهایی که دولت آلمان برای تقویت تولید داخلی این کشور در دهه‌های اخیر انجام داده توجه به گسترش صادرات محصولات تولیدی کشورشه، به طوری که میگن نیمی از رشد اقتصاد آلمان در